آیا خالد ابن ولید همان است که از شکاف کوه احد در جنگ احد حمله کرد یا نه این خالد با خالد زمان پیغمبر فرق میکنه؟
نه همون خالد دیگه زمان پیامبر سلام الله علیه، ما یک خالد بیشتر نداریم، یعنی خالد ابن ولید یه دونه بیشتر نداریم، چه همین خالد ابن ولید ابن مغیره مخزومی است، پدرش ولید ابن مغیره از سران شرک بود در مکه و از کسانی که با وجود اینکه زمینه هدایت درش پیدا شد وقتی اومد کلام پیامبر رو شنید اما بعد کفر ورزید و سوره مبارکه مدثر شرح حال همین پدر خالد هست، ولید ابن مغیره پیامبر رو متهم به سحر کرد.
بله.
و خالد فرزند اوست که تقابل‌های زیادی با رسول خدا صلی الله علیه و آله و با پیش رفت دعوت اون حضرت داشت، از سرداران نظامی مشرکان بود در بدر، همطور در احد که اشاره شد، و خب اون ضربه متاسفانه شدید رو بر مسلمان ها وارد کرد از پشت سر و منجر شد به شهادت 70 نفر از مسلمان ها و از هم پاشیدن شیرازه سپاه اسلام در جنگ احد. بعد از احد هم در خندق شرکت کرد، تلاش داشت که مثل عمرو بن عبدالود و اینها از خندق عبور کنه، موفق نشد. بعد از خندق در جریان صلح حدیبیه او با جمعی از نیروها از مکه آمدن و مقابل رسول خدا صلی الله علیه و آله و مسلمان ها قرار گرفتن و مانع شدن که حرکت کنن به سمت مکه، اسلام او رو مختلف نقل کردن. بعد از صلح حدیبیه است، منتها اینکه در سال 7 بوده یا در سال 8 اختلافی دربارش است، اما قدر متیقن اسلام او قبل از فتح مکه است و به همراه امرئاس با هم میان به مدینه و اسلام میارن. اما خب نکته در همین جاست که اسلام اینها در اون تاریخ و قبل از فتح مکه با قرائن مشخصی به دست میاد که نه به خاطر اینکه اسلام واقعا رسوخ در قلبشون کرده، بلکه در برآوردهای سیاسی که داشتن فهمیدن که قدرت در آینده از آن رسول خدا صلی الله علیه و آله هست و پیش دستی کردن برای اینکه بتوانن جایی باز بکنن در این قدرتی که در آینده پدید خواهد آمد. چون این که عرض میکنم در صریح کلمات او به امرئاس وجود داره و امرئاس رو با همین استدلال قانعش کرد و آوردش به مدینه و اظهار اسلام کردن. در جریان فتح مکه همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله، یعنی همراه مسلمان ها آمد، با وجود تأکید پیامبر بر عدم خون ریزی، اما خالد یک درگیری ایجاد کرد یا بالاخره توسط خالد یک کسانی کشته شدن از مشرکان در ورود به مکه. و بعد از مکه هم، فتح مکه هم، خب بعضی مأموریت‌ها که پیامبر به او داده متاسفانه خوش ندرخشید و بد عمل کرد، از جمله بدترین مواردش همین جریان قتل کسانی از قبیله بنو جزیمه است که پیامبر فرستاد خالد رو برای سراغ اون قبیله برای برحال دعوت به اسلام یا شکستن بت‌ها و امثال اینها.
بله.
و اون متاسفانه مرتکب جنایت شد که امیرالمؤمنین سلام الله علیه برای جبران جنایات او تشریف بردن و خونبها پرداخت کردند و خسارات پرداخت کردند و برگشتن. و بعد از رحلت پیامبر هم متاسفانه خالد با وجود اینکه در فتوحاتی در سمت شام و همطور در سمت عراق حضور داشت، اما در ضمن همین عملیات هم مرتکب برخی جنایات شد، از جمله قتل مالک ابن نویره و برخی از افراد قبیله او، مظلومانه او رو شهادت رسوند، میتونیم بگیم، چون به هر حال او جزو مرتدان نبود و با همسر او مرتکب رابطه نامشروع شد، به ظاهر ازدواج بودم، ازدواج در همون شب پس از قتل رسیدن شوهر اون زن.
بله.
و نهایتا هم خب در دوره عمر بود که در شام در فمس از دنیا رفت و قبل او هم در همونجا الان وجود داره و به حال معروف هست. در مجموع بعد از رحلت پیامبر یک خطی دقیقا معارض امیرالمومنین سلام الله علیه در پیش گرفت و یک چنین نهایتی پیدا کرد.
جناب استاد، حالا مطالبی که شما فرمودید کلا در نکوهش خالد ابن ولید بود، بعضی القاب و عناوین رو برای او ذکر کردن از جمله سیف الاسلام.
بله.
این چگونه است؟
این که لقبی بود که توسط ابوبکر به او داده شد، منتها به حالا به تعبیر دروغ میتونم بگم که گفته شد که پیامبر صلی الله علیه و آله این لقب رو به خالد داده، نه، این لقبی بود که ابوبکر داد در اون زمانی که او مرتکب جنایت بنو یربوع شد، هم مالک بن نویره رو کشت و آمد به مدینه و صحابه متوقع بودن ابوبکر او رو مجازات بکند، اما ابوبکر این تعبیر رو به کار برد که من سیفی که شمشیری که خداوند از نیام برکشیده و بر علیه کافران اون رو در نیام نمی کنم و با اون مقابله نمی کنم، و لذا لقب سیف الاسلام ریشش از همین زمان هست و به دوره ابوبکر برمیگرده. حالا عزیزان میتونن این نکته‌ای که عرض کردم رو با تفصیل بیشتر در کتاب صحیح من سیرت نبی اعظم صلی الله علیه و آله اثر علامه سید جعفر مرتضی عاملی اونجا ملاحظه کنم.